ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شمایی که در ایران هستید و صدای ما رو میشنوید در مجله شبانگاهی رادیو فردا در آخرین ساعت‌های یک شنبه شب. 18مین شب گرم خرداد ماه در ایران رو ما با شما هستیم از راهی دور و با شما خواهیم بود از هر شهری که همراه شدید با رادیو فردا تا تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو بشنوید بعد از برنامه سراسر طنز رادیو پس فردا. آزاده اسدی هستم و تو این برنامه زنده تا نیم ساعت آینده با شما خواهم بود همراه با بقیه همکارانم که برنامه‌های مجله رو تهیه کردن. با خبرها شروع می‌کنیم. همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان، روز یک شنبه انفجار انتحاری در مقابل دفتر اتحادیه میهنی کردستان عراق در جلولا دست کم 18 کشته و 55 زخمی بر جای گذاشت. شهر جلولا از مناطق کردنشین در 120 کیلومتری بغداد و کانون استان دیاله قرار دارد. بر پایه گزارش‌ها در پی این انفجار زمانی که ماموران امنیتی به محل رسیدند، یک خودرو انتحاری نیز منفجر شد. اتحادیه میهنی کردستان حزبی است که رهبری آن بر عهده جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق است که در حدود 6 ماه پیش در پی حمله قلبی به آلمان انتقال یافت و هنوز هم در بیمارستانی در این کشور بستری است. بر پایه این گزارش طی ماه گذشته حدود 800 عراقی در خشونت‌های فرقه‌ای این کشور کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی پیروزی بشار اسد در انتخابات ریاست جمهوری را به دولت و ملت این کشور تبریک گفته است. حسن روحانی در پیام خود به بشار اسد گفته است برگزاری موفقیت‌آمیز انتخابات ریاست جمهوری سوریه حاکی از اراده مردم مقاوم کشورتان برای حضور در صحنه سیاسی و تعیین سرنوشت خود بود. کشورهای غربی و مخالفان حکومت دمشق انتخابات 13 خرداد در سوریه را نمایشی خوانده و برندش را از پیش تعیین شده دانسته بودند. این انتخابات تنها در مناطق تحت کنترل دولت برگزار شد و نزدیک به 2 میلیون پناهنده سوری هم فرصت شرکت در این انتخابات را نداشتند. ژنرال عبدالفتاح سیسی فرمانده پیشین ارتش مصر صبح امروز به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور سوگند یاد کرد.
اقسم بالله العظیم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون وان ارعى مصالح الشعب رعايه كامله وان احافظ على استقلال.
مراسم ادای سوگند در حالی در دادگاه قانون اساسی مصر برگزار شد که تدابیر امنیتی شدیدی در قاهره وضع شده و نیروهای امنیتی در مناطقی از شهر مستقر شده بودند. شماری از رهبران و نمایندگان برخی کشورها از جمله کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و همچنین محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در این مراسم حضور داشتند. با گذشت حدود 2 ماه از حمله به بند 350 زندان اوین و ضرب و شتم زندانیان سیاسی، اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندانها میگوید که با زندانیانی که زندانها را ناامن کنند برخورد جدی میکنیم. به گزارش خبرگزاری مهر رئیس سازمان زندانها با اشاره به اینکه 100 زندانی از پابند الکترونیکی استفاده میکنند میگوید آسیب‌های داخل زندان شناسایی شده که به زودی در یک نشست خبری در این زمینه توضیحات کاملی را ارائه خواهد کرد. بر پایه گزارش‌ها روز 28 فروردین ماه پس از ورود ماموران امنیتی و ضد شورش به بند 350 اوین و مقاومت زندانیان سیاسی در برابر دستور تخلیه بند، بیش از 30 زندانی به شدت مضروب شدند. در خبر دیگر، در حالی که جاری شدن سیل در شمال افغانستان تا کنون نزدیک به 80 کشته بر جای گذاشته است، مقام‌های افغان میگویند که از سرنوشت بیش از 200 نفر خبری در دست نیست. به گفته مقام‌های محلی حدود 2000 خانه مزرعه در منطقه گذرگاه نور واقع در ولایت شمالی بغلان تخریب شده و اهالی 4 روستای آسیب دیده همچنان در پی مفقودان این سیل هستند. خانم آزاده،
متشکرم. حسین قویمی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. همراه ما بمونید تا در ادامه مجله شبانگاهی بشنوید. تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی درباره برنامه هسته‌ای ایران.
هدف مذاکره کنندگان این هست که اگر نتونن تمام این جزئیات رو بهش بپردازن تا قبل از پایان مهلت 6 ماهه، اعلام بکنن که ما به چند هفته دیگه کار احتیاج داریم، نشان خواهد داد آیا ایران و آمریکا میتونن اون سد سیاسی رو عبور کنن یا خیر.
وزیر نفت ایران در مجلس گفته درآمدهای نفتی رو تا 7 سال آینده به 400 میلیارد دلار میرسونه.
اگه بخوام ما یه پروژه بزرگی رو در ایران انجام بدیم، سالها طول میکشه که با شرکت‌های خارجی مذاکره بشه که بتونن این شرکت‌ها بیان اینجا سرمایه‌گذاری کنن. این پروژه‌ها معمولاً پروژه‌های میلیارد دلاری خواهد بود.
و 3 وکیل دادگستری در ایران از وزیر پیشین نفت به اتهام اقدام علیه بهداشت و سلامت مردم شکایت کردند.
عمل وزیر نفت آگاهانه بوده در زمان دولت احمدی نژاد و آگاهانه اقدام به تولید بنزین آلوده کردند. بنابراین تمامی عواقبی که برای شهروندان و برای محیط زیست رخ میده میتونه جنبه مجرمانه داشته باشه.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید تا 25 دقیقه آینده. مقام های ایران و گروه 5 به علاوه 1 اعلام کردند که در آستانه دور تازه مذاکرات هسته‌ای که قرار است 26 خرداد ماه در وین شروع بشه، گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه ای رو در دو پایتخت دیگه اروپایی بین اعضای این گروه انجام خواهند داد. از هانا کاویانی بشنویم جزئیات بیشتر رو.
وندی شرمن مدیر سیاسی وزارت خارجه آمریکا این بار نه به صورت محرمانه بلکه در برنامه اعلام شده ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا و جیک سالیوان را بر سر میز مذاکره به همراه دارد و سوی ایران عباس عراقچی معاون حقوقی و بین الملل محمد جواد ظریف و مجید تخت‌روانچی معاون آمریکا و اروپای وزیر امور خارجه مذاکره کنندگان این دیدار دو روزه هستند. دیداری که با حضور هلگا شمیت معاون کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا انجام خواهد شد. دو مقام آمریکایی که به وندی شرمن پیوستند افرادی هستند که پیش از دستیابی به توافق ژنو در آذر ماه گذشته مدت‌ها گفتگوهای محرمانه ای را با ایران انجام داده بودند. ویلیام برنز از سال 2009 میلادی که اولین بار با سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای آن زمان دیدار کرد، درگیر مذاکره با ایران است. گفتگوهای پشت پرده عمان را نیز او پیش برده بود. گفتگوهایی که پس از افشای آن در پی دستیابی به توافق ژنو آنچنان خبرساز شده بود، حال دیگر پشت پرده نیست و برنامه آن به صورت علنی اعلام می شود. علی وایز تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران دو دلیل را برای چنین تغییر روی کردی در گفتگو با رادیو فردا برمی شمارد.
یک این که تابویی که وجود داشت در گذشته در مورد ملاقات های مستقیم بین مقامات ایرانی و آمریکایی واقعا شکسته شده. یعنی در عرض چند ماه گذشته ملاقات های دو جانبه در چارچوب رایزنی های چند جانبه به صورت روال عادی در اومده. علت دومش این هست که برای آمریکا اتحاد گروه 5 به علاوه 1 بسیار مهم هست، برای اینکه هیچ تضمینی وجود نداره که این روند مذاکرات به موفقیت ختم بشه و در اون صورت آمریکا نیاز داره به اینکه گروه 5 به علاوه 1 همراهی بکنه برای اعمال فشار مجدد بر ایران، و از همین رو آمریکا نمیخواد کاری رو پشت سر متحدینش در 5 به علاوه 1 انجام بده. و به همین علت هم هست که خانم هلگا شمیت معاون خانم اشتون هم به این ملاقات دعوت شده.
روند مذاکرات اتمی بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 در چند سال گذشته این گونه بود که طرفین در طول چند روزی که برای گفتگو در نظر می گرفتند در قالب‌های دو جانبه یا چند جانبه نیز مذاکراتی انجام می‌دادند. حال در فرصت 6 هفته‌ای که تا 29 تیر ماه باقی است تا 5 به علاوه 1 و ایران به یک توافق جامع و نهایی دست یابند و در آستانه گفتگوهای وین، برنامه ریزی برای گفتگوهای ایران و آمریکا در ژنو و گفتگوی ایران و روسیه در روم در حاشیه کنفرانس خل سلاح انجام شده است. عباس عراقچی نیز روز یکشنبه اعلام کرده است که شاید گفتگو با مقامهای اروپایی نیز در روم انجام شود و یا یکی از همتایان او پیش از مذاکرات وین راهی تهران شود. علی واعظ بر این باور است که پیچ و خم‌های سیاسی مسیر دستیابی به یک توافق است که طرفین را بر آن داشته تا چنین برنامه‌ریزی‌های جداگانه ای نیز برای مذاکره انجام دهند.
الان مذاکرات در یک گردنه دشواری قرار دارند که در واقع مشکل فنی و تکنیکی نیست، مشکل یک مشکل سیاسی است و به همین لحاظ نیاز هست که در سطح بالاتری و در سطح کسانی که آشنایی عمیقی دارن با این مشکلی که باید از طریق سیاسی حل بشه در مذاکرات شرکت کنند.
ایران و گروه 5+1 در پی دستیابی به توافق اولیه در ژنو در تلاشند تا در فرصت 6 ماهه‌ای که این توافق مقرر کرده به یک توافق جامع و نهایی دست یابند تا شاید پایانی باشد بر بیش از 1 دهه منازعه اتمی ایران با این کشورها. بسیاری از تحلیلگران در طول هفته‌های گذشته موضوع میزان غنی‌سازی اورانیوم در ایران و تعداد سانتریفیوژها پس از توافق را از جمله مسائل دشوارتر بر سر میز مذاکره می‌دانند. برخی به دستیابی به توافق خوشبینند و گروهی دیگران را غیر ممکن می‌دانند. علی واعظ از گروه بین‌المللی بحران از راه سومی سخن می‌گوید.
گمان من بر این هست که بسیار دشوار خواهد بود که بشه تمام مسائل رو در عرض 6 هفته آینده حل کرد. در حال حاضر تصور من بر این هست، هدف مذاکره کنندگان این هست که اگر نتونن تمام این جزئیات رو بهش بپردازن تا قبل از پایان مهلت 6 ماهه، در پایان مهلت 6 ماهه اعلام بکنن که ما به چند هفته دیگه کار احتیاج داریم برای اینکه جزئیات رو حل بکنیم. کلید اصلیش در این گفتگوهایی هست که روز دوشنبه و سه‌شنبه در ژنو صورت میگیره و اینکه نشان خواهد داد آیا ایران و آمریکا میتونن اون سد سیاسی رو که در حال حاضر جلوشون وجود داره ازش عبور کنن یا خیر.
تلاش برای دستیابی به توافق بین ایران و گروه 5+1 در حالی انجام می شود که این روزها مذاکره و دشواری هایش با مسائلی چون پایان دوره کاری ویلیام برنز و کاترین اشتون در ماه اکتبر حدود 4 ماه دیگر و همچنین فشارهای داخلی در ایران از یک سو و در آمریکا از سوی دیگر همراه است. گزارش هانا کاویانی شنیدید از رادیو فردا. سری به سایت ما بزنید radiofarda.com، جزئیات بیشتر رو اونجا هم میتونید دنبال کنید. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت روز یکشنبه به مجلس رفت و در گزارش خودش به مجلس وعده داد درآمدهای نفتی رو تا 7 سال آینده به 400 میلیارد دلار برسونه. آقای نامدار زنگنه در مجلس اعلام کرد تعهد میده حتی در شرایط تحریم ها تا پایان سال 96 خورشیدی تولید نفت و میعانات گازی رو به ظرفیت 5,700,000 بشکه در روز برسونه. فریدون زهنگار.
وزیر نفت جمهوری اسلامی روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی با تشریح برنامه‌های وزارتخانه خود از جمله گفت افزایش ظرفیت تولید نفت خام، افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی به ویژه از میادین مشترک از مهمترین برنامه‌های وزارت نفت است. به گفته بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، این وزارتخانه در نظر دارد درآمدهای نفتی را تا 7 سال آینده به 400 میلیارد دلار برساند. از نصیر شیرخانی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل نفتی در لندن پرسیدم با توجه به اینکه صنعت نفت و گاز جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته از جمله تحت تأثیر تحریم‌ها بسیار فرسوده و کم بازده شده است، افزایش چنین سطح از تولید در آینده نزدیک امکان دارد؟
درآمد نفتی ایران میتونه بعد از برداشتن تحریم‌ها مقدار جهشی بره بالا، ولی اون مقدارش محدود خواهد بود. مثلا اگه بخوام حساب کنیم میتونیم بگیم که فوقش صادرات نفت ایران برمیگرده به 2-2.5 میلیون بشکه در کوتاه مدت، ولی اگه واقعا بخوام درآمدهای نفتی ایران اینقدر بالا بره، این نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی هستش و حضور شرکت‌های بزرگ جهانی که بیان در ایران سرمایه‌گذاری بکنن و بتونن توانایی تولید ایران رو بالا ببرن. همونطوری که می‌دونید سرمایه‌گذاری کردن در ایران کار دشواری هستش، به خاطر اینکه هم محدودیت‌های بانکی هستش، هم اینکه واقعاً بانک‌های خارجی باید خیلی از این پروژه‌های بزرگ روش تأمین مالی بدن. اینا هنوز در ایران دست به کار نشدن. گذشته از اون اگه بخوام یه پروژه بزرگی رو در ایران انجام بدیم، سالها طول میکشه که با شرکت‌های خارجی مذاکره بشه که بتونن این شرکت‌ها بیان اگه بدونن شرایط لازمه برن اونجا سرمایه‌گذاری کنن. و اگه بخوام یه پروژه بزرگی رو به حد بهره‌برداری برسونن، این پروژه‌ها معمولاً پروژه‌های میلیارد دلاری خواهد بود و هر پروژه بزرگی حدوداً 4-5 سال طول میکشه که به بهره‌برداری برسه. در نتیجه من فکر می‌کنم که گفتای آقای زنگنه یه مقداری بلند پروازانه است و فقط در دراز مدت، اونم با وجود شرایط مناسب سرمایه‌گذاری، میتونه امکان پذیر باشه.
وزیر نفت در گزارش خود به مجلس گفت هدف این وزارتخانه این است که ظرفیت تولید پتروشیمی را از 25 میلیارد دلار به 80 میلیارد دلار تا پایان سال 1400 برساند. خوراک پتروشیمی ها به گفته آقای نامدار زنگنه از راه اجرای طرح‌های پارس جنوبی و اجرای طرح‌های در دست اجرا و استفاده از فناوری های جدید قرار است تأمین شود. نصیر شیرخانی درباره این هدف و وعده وزیر نفت هم بر این باور است که
تولید پتروشیمی ایران رو ببریم، اول باید میادین گازی رو توسعه بدیم. چون سوخت خوراک کارخانه پتروشیمی از گاز خواهد اومد. تا میادین گازی بزرگی رو ایران توسعه نده نمیتونه اون خوراک لازم رو برای کارخانه پتروشیمی به دست بیاره. درنچه اینم سالها طول خواهد کشید و اگرم کسی گفتم اگه کسی بخواد در ایران سرمایه گذاری کنه هم باید مذاکرات طولانی انجام بگیره، همین که شرایط مناسبی باشه از نظر مثلا تامین اعتبار مالی و یه مسئله دیگه هم هستش، مثلا آیا شرکت‌های ایرانی باید شریک شرکت‌های خارجی باشن یا نه. اینم یه مشکلاتی هستش که باید در مورد بحث بشه، مثلا چقدر پیمانکارهای ایرانی باید سهم داشته باشن و چقدر پیمانکارهای خارجی سهم داشته باشن. این مسئله هستش که باید شرکت‌های بزرگی که میان اونجا سرمایه‌گذاری میکنن اول اینا رو بدونن که بعد بیان سرمایه‌گذاری کنن.
به گفته وزیر نفت، رساندن ظرفیت پالایش نفت و میعانات گازی کشور از 1,800,000 بشکه به 3,000,000 بشکه در روز از دیگر هدفهای وزارت نفت است. وزیر نفت همچنین درباره علت معطل ماندن قرارداد صادرات نفت ایران به پاکستان گفت ایران گاز را با هزینه 1,000,000,000 تا نزدیک مرزهای پاکستان رسانده است، اما طرف پاکستانی به دلیل تحریم ها از ادامه این طرح سر باز زده است و تا به حال حتی 1 متر لوله هم نکشیده است. پاکستان به گفته آقای نامدار زنگنه خواستار یک فرصت 3 ماهه شده است.
در مورد صحبت‌های بیجان نامدار زنگنه وزیر نفت ایران شنیدید در مجلس که از جمله گفته درآمدهای نفتی رو تا 7 سال آینده به 400,000,000,000 میرسونه. ادامه میدیم. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو ساعت 22:16 در تهران هست. سایت اطلاع رسانی نفت و انرژی شانا وابسته به وزارت نفت گزارش داده که 3 وکیل دادگستری در ایران از مسعود میرکاظمی وزیر پیشین نفت در دولت محمود احمدی نژاد به اتهام اقدام علیه بهداشت و سلامت مردم به دادگاه شکایت کردند. وکلای شاکی تولید بنزین غیر استاندارد و مضر در پتروشیمی های داخل کشور را علت شکایت خودشون اعلام کردند. رضا جمالی.
اقدام علیه بهداشت عمومی و سلامت مردم، این عنوان اتهامی است که 3 وکیل دادگستری ایران علیه مسعود میرکاظمی وزیر نفت پیشین در دولت محمود احمدی نژاد در دادسرای کارکنان دولت ارائه کردند. سایت خبری شانا وابسته به وزارت نفت ایران که گفتگوی اختصاصی را در این ارتباط با این 3 وکیل دادگستری پیمان حاج محمود، مصطفی ترک همدانی و علیرضا دقیقی انجام داده، به نقل از آنها آورده است که مسئله عوارض زیانبار استفاده از بنزین پتروشیمی ها بر سلامت مردم دلیل اصلی این شکایت بوده است. مصطفی ترک همدانی در این باره به خبرنگار شانا گفته است که طبق مدارک و اظهارات کارشناسان شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سوختی که در پتروشیمی ها تولید می شود آلوده و خطرناک است و این در حالی است که وزیر نفت پیشین همواره آلایندگی این نوع سوخت ها را رد کرده بود. به گفته حاج محمود عطار، یکی دیگر از وکلای شاکی در این پرونده، تحقیقات نشان داده که حتی فرمول علمی تولید بنزین در پتروشیمی ها رعایت نشده و تولید بنزین به صورت شتاب زده، غیر استاندارد و سمی تولید شده است. همچنین علیرضا دقیقی، وکیل و شاکی سوم این پرونده، گفته است که شکایتشان برای بررسی به یکی از بازپرس‌های دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده است. غلام حسین رئیسی، وکیل پیشین دادگستری در ایران و ساکن آمریکا، درباره جنبه‌های حقوقی و اتهامی مطرح شده در این پرونده به رادیو فردا میگوید:
از این نظر که در چه حد این امکان پیشرفت داره در دستگاه قضایی، محل تردید جدی وجود داره، چون ما تا به حال استقلال لازم را از قوه قضاییه در مواجهه با دولت مردان متخلف در طول 35 سال گذشته ندیدیم. وزرای دولت در هیچ برهه‌ای مسئولیت قضایی ندارن نسبت به هیچ اقدامی. عمل وزیر نفت آگاهانه بوده در زمان دولت احمدی نژاد و آگاهانه اقدام به تولید بنزین آلوده کردن. بنابراین تمامی عواقبی که برای شهروندان و برای محیط زیست رخ میده میتونه جنبه مجرمانه داشته باشه و اینجا وظیفه سازمان محیط زیست هست که به این شکایت بپیونده. و اینکه امروز آقای وزیر نفت سمت سابقه خودش را نداره یا سمت دیگه داره یا در مجلس هست، تأثیری در روند پیگیری شکایت نداره و اون را در موقعیت بهتر قرار نمیده، بلکه ملاک زمان وقوع جرم هست و سمتی که در زمان وقوع جرم داشته. از این رو به نظر من هیچ مانعی برای پیگیری این موضوع از نظر حقوقی وجود نداره. اون چیزی که نیاز هست اراده قوه قضایی مستقل از حاکمیت برای برخورد با کسانی که باعث به خطر افتادن بهداشت عمومی مردم و در نتیجه لطمه به جان مردم شدن.
در همین حال محمد مجابی معاون حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست ایران روز یکشنبه به خبرگزاری خانه ملت گفت که نتیجه آزمایش بنزین پتروشیمی ها تا روز سه‌شنبه هفته جاری به مجلس ارائه می شود. مدتی است که کمیسیون انرژی مجلس موضوع بررسی بنزین‌های آلوده تولید پتروشیمی‌ها را در دست بررسی دارد. تولید بنزین در پتروشیمی‌های ایران در دولت محمود احمدی نژاد از حدود 4 سال پیش با هدف مقابله با تحریم این کالا از سوی کشورهای غربی آغاز شد. از همان زمان تا کنون تردیدهای بسیاری از سوی کارشناسان درباره استفاده از این نوع بنزین تولید داخل در ایران مطرح شده است.
22:20 در تهران بشنویم یک گزارش تئاتری رو. در روزهای اخیر اجرای یک نمایش در ایران خبرساز شده. نمایش تانگوی تخم مرغ داغ به کارگردانی هادی مرزبان که اجراش در تالار وحدت به گفته وزیر ارشاد به دستور مقام‌های قضایی متوقف شده. این اتفاق در شرایطی افتاده که مقام‌های وزارت ارشاد بارها گفته بودند که از مجوزهای صادره دفاع می‌کنند. بابک غفوری آذر.
توقف اجرای نمایش تانگوی تخم و مرغ داغ، خبری که ابتدا پیش بینی میشد موقتی و در حد تغییر چند جمله بازیگران باشد، روز یکشنبه با اظهارات علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر توقیفش از سوی قوه قضاییه شکل قطعی به خود گرفت تا اهالی تئاتر در دولت حسن روحانی هم شاهد توقف اجرای نمایش‌هایشان با وجود داشتن مجوزهای لازم باشند. بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، علی جنتی با تایید توقیف نمایش تانگوی تخم و مرغ داغ از سوی قوه قضاییه گفته که بخشی از این قوه اعتقاد دارد که قانوناً در هر جایی تصمیم بگیرد و توقیف کند جزو اختیاراتش است. به گفته آقای جنتی، نمایش تانگوی تخم و مرغ داغ اشکالات جزئی قابل رفعی داشته و در این زمینه تذکراتی هم داده شده بود، اما به گفته وزیر ارشاد یک دفعه با توقیف نمایش مواجه شدیم. این اظهارات کنایه‌گونه از سوی وزیر ارشاد در حالی بیان می‌شود که در 2 روز اخیر مسئولان اداره کل هنرهای نمایشی از اظهار نظر صریح درباره دلایل توقیف نمایش تانگوی تخم و مرغ داغ خودداری می‌کردند و رضا دادویی رئیس شورای نظارت و ارزشیابی اداره کل هنرهای نمایشی وجود شبهات و مشکلاتی را دلیل توقف اجرای این نمایش از جمعه شب دانسته بود. بر اساس برنامه اعلام شده، نمایش تانگوی تخم و مرغ داغ که بر اساس نمایشنامه ای از اکبر رادی با بازی علی نصیریان، فردوس کاویانی و فرزانه کابولی و کارگردانی هادی مرزبان به روی صحنه تالار وحدت رفته بود، باید تا 20 خرداد به اجرایش ادامه میداد. تانگوی تخم و مرغ داغ حالا به فهرست نمایش‌هایی چون خشکسالی و دروغ، هدا گابلر و اوتلو می‌پیوندد که در سال‌های گذشته در میانه برنامه اعلام شده اجرایشان متوقف شده بود. مهرداد ابوالقاسمی، روزنامه‌نگار حوزه تئاتر که همکنون ساکن آلمان است، وقوع این اتفاق مشابه در دولت حسن روحانی را نشان دهنده ادامه اعمال نظارت نهادهایی خارج از وزارت ارشاد در تئاتر می‌داند.
در حقیقت آقای جنتی زمانی که پا به وزارت ارشاد گذاشت، جزء اولین فرمایشاتی که داشت این بود که ما یا مجوز نمیدیم، اگر مجوز دادیم پای مجوزهای اجرا خواهیم موند. ولی واقع بینانش همون موقع این حرفا در سطح کاغذ و فقط بود به خبری ژورنالیستی داشت و تمام واقفان به امور نمایشی می‌دونستن که همچین چیزی امکان نخواهد داشت. این راست اونجایی که من یادم میاد از دوره آقای سفارهلندی توی تئاتر باب شد. یعنی ما شاهد بودیم که نمایشی که قبلا اجرا شده بودن مجوز اجرای مجدد نگرفتن، یا نمایشی که در حال اجرا بودن توقیف می‌شدن به یک بار، در حالی که مجوز اداره کل هنرهای نمایشی و مجوز شورای نظارت ارزشیابی رو داشتن. نهادهای خارج از نهادهای وزارت ارشاد، از بخش فرهنگی سپاه، از قوه قضاییه و یا از نهادهایی که حالا یه مقدار به طیف‌ها و گروه‌های خاصی وابسته بودن، میآمدن نمایش‌ها رو می‌دیدن و گاه فشار می‌آوردن روی وزارت ارشاد و شورای نظارت که نمایش‌ها باید اصلاحیه بخوره. ما شاهد بودیم که مثلا نمایشی بعد از 30 شب اجرای متوالی می‌دیدیم که تازه اصلاحیه میاد که دیالوگ‌های حذف بشه، صحنه‌های تعدیل بشه یا کاهش پیدا کنه و از این دست.
تایید توقیف نمایش تانگوی تخم و مرغ داغ تنها اظهار نظر وزیر ارشاد ایران در روز یکشنبه نبود. او همچنین گفت که کتاب‌های صادق هدایت و رمان خبرساز کلونل محمود دولت آبادی مجوز نگرفتند. این اظهارات در کنار ادامه ایجاد موانع بر سر اجرای کنسرت‌های موسیقی به ویژه در شهرستان‌ها و نامشخص بودن وضعیت اکران چند فیلم نمایش داده شده در جشنواره فیلم فجر گذشته نشان از ادامه حساسیت‌ها و موانع در حوزه فرهنگی ایران دارد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
تا اینجا گزارش ها گفتگوهی که شنیدید در مورد خبرهای داخلی و ایرانی بود، اما بریم بیرون از ایران. در حالی که دوشنبه آخرین ضرب الاجل برای حل اختلافات گازی بین روسیه و اوکراین به پایان میرسه و دو کشور مشغول مذاکره هستند، نمایندگان مسکو و کیف همچنان قرار هست برای رسیدن به توافق به منظور بازگشت ثبات به منطقه جنگ زده شرق اوکراین گفتگو را آغاز کنند. از آنا رایسکایا بشنویم، همکار فارسی زبانم در کیف اوکراین.
روسیه اعلام کرد چنانچه اوکراین تا دوشنبه بخش عمده از بدهی های گازیش را پرداخت نکند، صادرات گاز به اوکراین و طبعا به اروپا که عمدتاً از طریق اوکراین ترانزیت می شود قطع خواهد شد و تجدید قرارداد تنها به شیوه پیش پرداخت امکان پذیر خواهد بود. روسیه در ماه های گذشته قیمت گاز برای اوکراین را بیش از 80% افزایش داد، اما جمعه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرد چنانچه اوکراین بدهی خود را به گازپروم پرداخت کند، روسیه برای قیمت گاز برای این کشور تجدید نظر خواهد کرد. اوکراین تأکید میکند تنها پس از آن بدهیش را تسویه خواهد کرد که طرفین درباره قیمت گاز به توافق برسند. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین که درباره اختلافهای گازی با روسیه به پارلمان گزارش میداد، به وابستگی این کشور به گاز روسیه اذعان کرد، اما گفت:
ні при яких обставинах Україна не буде платити Росії 500 доларів за 1000 кубічних метрів.
تحت هیچ شرایطی اوکراین به روسیه 500 دلار بابت هر 1000 متر مکعب گاز پرداخت نخواهد کرد. این قیمت بازار نیست، قیمت سیاسی است. اگر روسیه فکر می‌کند می‌تواند اوکراین را همچون گاوی بدوشد، سخت در اشتباه است.
Росія розглядає Україну як дійну корову, то вона глибоко помиляється.
نمایندگان روسیه و اوکراین در تلاش برای حل اختلاف‌های گازی از شنبه مذاکرات خود را از سر گرفتند و مسکو پافشاری کرد این دور از مذاکرات بدون حضور نماینده اتحادیه اروپا برگزار شود. گزارش‌ها دلبران است که این دیدار نتیجه در بر نداشته، اما مسکو موافقت کرد دوشنبه مجدداً در نشست سه جانبه با اوکراین و اتحادیه اروپا در بروکسل شرکت کند. ریا نوستی که از قول نماینده وزارت انرژی روسیه این خبر را منتشر کرد نوشت که مشخص نیست آیا روسیه ضرب الاجل خود را به اجرا خواهد گذاشت یا خیر. الکساندر نربود، کارشناس مسائل انرژی در کیف، میگوید که اتحادیه اروپا برای فروکش کردن بحران اوکراین منافع این کشور را نادیده گرفته.
موسکو به کیف پیشنهاد میکند روش‌های غیر شفافی که همیشه در روابط گازی دو کشور وجود داشته احیا شود و بروکسل به این مسئله توجه نمیکند. طبعا منافع اتحادیه اروپا در آن است که این مناقشه هر چه سریعتر حل شود. اوکراین که به کمک مالی غرب وابسته است، استقلال عمل چندانی ندارد. متاسفانه این رویکرد مصالحه به هر قیمتی در تمام عرصه‌های مناقشه کنونی پیگیری می‌شود.
خبرگزاری اینترفاکس می نویسد که نماینده روسیه برای حل مناقشه در شرق اوکراین یک شنبه راهی کیف می شود، اما اسم و سمت این شخص را روشن نکرده. به گفته پترو پاراشنکا رئیس جمهور جدید اوکراین، او جمعه تا دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستار لغو مجوز شورای فدراسیون روسیه برای مداخله نظامی در اوکراین و مسدود کردن مرز مشترک برای ممانعت از ورود شبه نظامیان و سلاح از روسیه به شرق اوکراین شد. شنبه ولادیمیر پوتین به سازمان امنیت روسیه دستور داد مرز با اوکراین را تحکیم کنند، اما به گفته مرزبانی اوکراین شب گذشته بار دیگر 12 خودروی جنگی غیرقانونی از مرز عبور کردند. در این میان فیودر بریزن، نماینده جمهوری خودخوانده دنیتسک، تلفنی به رویترز گفت که جدایی طالبان حاضر به کنار گذاشتن سلاح نیستند و تا زمانی که نیروهای اوکراینی در استان دنیتسک حضور داشته باشند با آنها مبارزه مسلحانه خواهند کرد. همچنین والری بولوتوف که خود را فرماندار جمهوری خودخوانده لوگانسک مینامد طرح صلح کیف را رد کرد. پترو پاراشنکا که شنبه به عنوان پنجمین رئیس جمهور اوکراین سوگند یاد کرد، برای بازگشت ثبات به شرق اوکراین طرحی را ارائه داد که عبارت است از عفو در مقابل خلع سلاح، مذاکره برای گسترش اختیارات استانهای دنیتسک و لوگانسک و ایجاد کریدور برای بازگشت شبه نظامیان روس به کشورشان. آن رئیسکای رادیو فردا، کیف.
در مورد آخرین تحولات اوکراین شنیدید. این آخرین گزارش ما بود در مجله شبانگاهی رادیو فردا. خیلی ممنونیم از شما که با ما بودید در نیم ساعت گذشته و امیدواریم همچنان هم با رادیو فردا بمونید. سایت ما را هم فراموش نکنید، radiofarda.com. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.